من از یک خانواده مهاجر قفقازی میام. پدر من مرحوم محمد بیک حاجیوف که بعداً اسم آقداشلو رو انتخاب کرد به خاطر محل زندگی ما در قفقاز، در آقداش که شهر کوچکی بود بین باکو و گنجه، ناچار شد که بعد از انقلاب بلشویکی به ایران پناهنده بشه. علتش هم این بود که در یه دوره خیلی کوتاهی قرار شد که خودگردانی به وجود بیاد در قفقاز و حزب مساوات تشکیل شد. پدر من وزیر کشور بود در اون کابینه، ولی این خیلی ادامه پیدا نکرد، برای اینکه پشیمون شدند لنین و بعد استالین، بعد همه جا رو دوباره گرفتند، بعد یک فهرست داشتن از کسایی که بلشویک نبودند. پدر من در رأس این فهرست بود، بعد خواستن تیربارونش کنن. اینه که شبانه سوار اسب شد و از عرس گذشت و اومد به ایران و پناهنده شد به اینجا. اینجا هم نهایت لطفو در حقش کردن، با آغوش باز پذیرفتندش. مهندس وزارت راه شد، چون که مهندسی راه و ساختمون رو در برلین تموم کرده بود. مدرکی هم با خودش نیاورده بود و در همون دوره رضا شاهی پذیرفتنش و به عنوان مهندس در ایران مشغول کار شد. در شهرهای مختلف مأموریت داشت، در خرمدره، در قزوین. بسیار از پل‌های شمال پدر من ساخت در اون سالها، مثل پل منجیلو. وقتی که در رشت مأموریت داشت که تا آخر عمرش دیگه در همونجا بود، من اونجا به دنیا اومدم. من تنها فرزند پدر و مادرم هستم، بچه های دیگه نمیموندن و تا وقتی که پدرم زنده بود در همون رشت زندگی کردیم. بنابراین من یک ترکیب خیلی عجیب و غریبی هستم از ترک و رشتی و بعضی وقتا به شوخی میگم که هر جوکی که تعریف میکنم بالاخره یه پرش به من میگیره. ولی بسیار دلپذیر بوده هر دو منشأ من. برام زبان خانوادگی ما زبان ترکی بود، یعنی تو خانه ترکی حرف میزدیم. پدر مادرم بعضی وقتا چیزی که میخواستم من نفهمم و با روسی با هم صحبت میکردن. بعدها من سعی کردم که لهجه‌مو اصلاح کنم، برای اینکه در همون سنین پایین لهجه خیلی مخلوطی داشتم از گیلکی و ترکی و همین. روز اولی که بعدن وقتی که اومدیم تهران من رفتم سر کلاس، مرسی بود مثل مرسی قایم مقام توی خیمون سعدی. وقتی که من وارد شدم وسط سال بود، برای اینکه پدرم فوت کرده بود و ما ناچار شدیم که برگردیم به تهران، یعنی بیاییم به تهران. بعد کلاس ادبیات بود، معلم منو صدا کرد پای تخته، اولین جلسه هم بود و یه متنی رو داد که من بخونم و من شروع کردم به قرائت کردن. بعد بچه ها از خنده قش کردن، برای اینکه لهجه من اصلا یه لهجه عجیب و غریبی بود. خیلی بهم برخورد. گفتم که باش، حالا که اینجوریه من فارسی رو از همه تون بهتر صحبت میکنم. بعد من 1319 به دنیا اومدم در همون رشت و تا 1330 در رشت بودیم. پدرم بعدن بیمار شد، مسلول شد و اومد به تهران و در تهران درگذشت و ما ناچار از رشت آمدیم به تهران. دو سالی منزل خاله من زندگی کردیم تا حقوق تقاعد و غیر ازاله که پدر من برقرار شد. وقتی برقرار شد دیگه مستقل شدیم و من و مادرم زندگی کردیم در خونه‌های کوچیکی که مادرم پیدا میکرد و سعی میکرد که نزدیک مدرسه من باشه. برگردم به عقب‌تر. وقتی که من به دنیا آمدم در خانه کوچیکی زندگی میکردیم، از این خانه‌ای که یک حیاط بزرگ داره و یه مقداری عمارت هست دورش و هر آپارتمانی به یه نفر تعلق داره. این حیاط محل بازی بچه های این مجموعه بود و درخت انار بسیار زیبایی داشت، درخت انجیر خیلی پرباری داشت. وقتی فصلش می شد دیگه ما از درخت انجیر دیگه پایین نمی آمدیم، چسبیده بودیم به درخت انجیر. از طبقات مختلفی بودند اونجا. خب ما از یک طبقه می اومدیم که بدون هیچ گونه واقعا تفاخری اونجا غریب افتاده بودیم به عبارتی، برای اینکه خب پدرم دانشگاه مسکو تحصیل کرده بود، بعد دانشگاه برلین با مدال طلا رشته شو تموم کرده بود، 5 زبان صحبت میکرد. ولی خب نمیتونم بگم از بد حادثه، چون که بهترین جایی که آمده بود همین ایرانی بود که بهش پناهنده شده بود. هیچ جایی چنین نوازش و چنین استقبالی رو از او و خانوادش نمیکردن، ولی تک افتاده بود اونجا. بیشتر معاشرینش روسایی بودن که از قفقاز فرار کرده بودن. خیلی آسوده نبود به معنایی، غریبی اذیتش میکرد. مادر من از خانواده اشرافی میامد که بهمن میرزا قاجار پدر بزرگش بود. بهمن میرزا قاجار عموی ناصرالدین شاه بود و پسر عباس میرزا بود و اینها هم در قفقاز بودن، برای که بهمن میرزا ادای سلطنت داشت و روسا برای اینکه یک جور لولوی سر خرمن درست بکنند او رو برده بودند در قراباغ نگه می‌داشتند که اگر ناصرالدین شاه بخواد شلوغی بکنه به اصطلاح حرف گوش نکنه اون از اونجا علم کنه. و در نتیجه خانواده مادری من هم در اونجا بودند تا که اونها هم در تبریز شروع کردند به ادامه دادن. و پدرم وقتی که یکی از مأموریت‌هاش این بود که از تبریز خرید کنه برای همون حزب مساواتی که اونجا مصدر امر بود، مادر منو دیده بود، با پدر بزرگم آشنا شده بود، بعد ازدواج کرده بودم و مادرم رفته بود پیش پدرم بود. در نتیجه اصلا خانواده مادری من یه خانواده خیلی پرتفاخر و خیلی گردن فرازی بود. حالا در جای غریبی افتاده بود باز دیگه اون زمینه رو نداشت، ولی خب مثل اغلب خانواده اشرافی اون وچر بر خودشون نگه داشته بودن، چون که خانواده پدری مادر من همه جز نظامی های مهم قفقاز بودند، این در دستگاه تزار زمان خودشون. خانواده نخجوان، چون که اسم مادر من خان نخجوانه، اسم خانوادگیش بود، خانواده نخجوان همشون نظامی بودن و این نظامی ها حتی به ایران آمده بودن و در زمان رضا شاه و بعد در زمان محمد رضا شاه هم نظامی های مهمی بودن، مثل سپهبد نخجوان و غیره و ذلک. برابر این مجموعه شما جمع کنید و بذارینشون تو رشت توی خونه خیلی کوچولو تو کوچه آفخرا با حقوق معمولی یه مهندس وزارت راه، خب سخت میگذشت. ولی خب پدرم در این حالی که فوق العاده غم زده بود و احساس قربت میکرد، ولی برای من پدر خیلی خوبی بود، برای اینکه بیشترین تأثیری که من در زندگیم گرفتم رو از پدرم دارم. یعنی تنها منشأ اون چیز ناچیزی که الان هستم پدرم بود. او چون که آرشیتکت بود، مهندس بود، طراح خیلی چیره دستی بود، دست خیلی قوی داشت، پس طراحی رو به من یاد میداد، کاریکاتورهای خیلی قشنگی میکشید، شعر برای من میخوند، شاهنامه رو برای من میخوند. راه میرفت من خیلی تحت تاثیر قرار میگرفتم، راه میرفت و میخوند و دستشم تکون میداد، بالا پایی میکرد و یه جور حکیم ابوالقاسم فردوسی بود در زندانی که قصهش هست. اولین بار پدرم منو برد کلاس نقاشی که خب من شاگرد نشدم، ولی مرحوم حبیب محمدی رو تو رشت دیدم که بعد معلم بهمن مؤسس هم بود و من بهمن مؤسس رو اولین بار در رشت در 7 سالگیم دیدم. نقاش امپرسیونیستی بود که از روسیه اومده بود، تحصیل کرده بود اونجا و برای من خیلی جذاب بود تماشای نقاشیاش و مبهوت شده بودم. این در حدود 7-8 سالگی من بود. بعد پدرم با یک نقاش دوست بود به اسم رسام که اون یک مغازه تابلو نویسی داشت در این حال، ولی خب نقاشم بود. من اولین نقاشی که به شدت منو تحت تاثیر قرار داد نقاشی بزرگ قدی بود، به اصطلاح تمام قدی بود که رسام داشت از روی نقاشی ماک از تاجگذاری رضا شاه نقاشی میکرد. این نقاشی خیلی معروفی داره، ماک، که نقاش بلژیکی بود، روسی بود، که آمده بود در ایران، دوئل کرده بود، که کشته بود، فرار کرده بود، اومده بود اینجا. نقاش فوق‌العاده‌ای هم بود. بعدم معلوم نشد چی شد، آخر عمرش بلژیک بود شاید. یه نقاشی بسیار درخشانی کشیده از رضا شاه که پرچم دستشه و نشسته روی تخت نادری و تاج پهلوی هم سرش. از روی این داشت کپی میکرد رسام و من این نقاشی رو دیدم، اصلا یه دنیایی بود برای من که مگه میشه این کار کرد، مگه اندازش هم اندازه اصل بود، واقع بود. پدرم معمولا میرفت پهلوی سپاهی اون میشست و با هم گپ میزدن. منم بعضی وقتا که مادرم من میفرستد دنبال پدرم، چون که پدرم گم و کور میشد، حالا معلوم نبود که کارش تموم میشه کجا پاتوقشه. بعد من میفرستد میگفت که برو باباتو پیدا کن. بعد منم میرفتم دو سه جا بود که پاتوقش بود. یکی از اینجا که پاتوقش بود مغازه آقای رستم بود توی خیابون پهلوی اون زمان نرسیده به شهرداری. و من که میرفتم پدرمو بگم که بیا خونه مادر کارت داره یا وقت اومدنه، اینقدر مبهوت نقاشی آقای رستم میشدم که دیگه منم میموندم اونجا، میگفتم لبی نداره، دیرترم رفتیم. به این ترتیب با نقاشی اینجاها من تماس پیدا کردم، آشنا شدم. ولی به خاطر عمل جراحی که مادرم به تهران آمد، من 5-6 سالم بود فکر کنم، 5 سالم بود، در منزل خالم که بودیم تا این از بیمارستان مادرم بیاد، دختر خالم تعریف میکنه که من از روی صورت خدمتکار کوچولی که داشتن یه صورت کشیدم در 5 سالگی. این 5 سالگی خب میدونید سنی که حالا نه که من نبوغ خاصی داشته باشم، ولی میخوام بگم یه جایی یه چیزی شروع شده بود که متفاوت بود. معمولا خب بچه 5 ساله چشمش دو ابرو میکشه دیگه، ولی دختر خالم و خالم همیشه میگفتن که این پورتری کاملا شبیه بوده، به طوری که میشناختن که این اون دختر کوچولو. و همشون گفتن که نه بابا این نقاش و اینا. و بعد خالم به شوخی گفت که اینو باید نقاش بشه. بعد این رفت تو سر من که من باید نقاش بشم. در نتیجه این کارو با جدیت خیلی زیاد دنبال کردم و شبانه روز نقاشی میکشیدم. پدرم تشویق میکرد منو خیلی. زمینه ادبی کارم رو هم مدیون پدرم هستم. وقتی اومده بود تهران و بیمارستان بود، یه مقدار کتاب برای من فرستاد از کتاب فروشی در تهران. بعضی از اینها خیلی بیشتر از حدود یه بچه 10-11 ساله بود. یکی از اینها کتاب الف و نهار بود که به سبک هزار یک شب نوشته شده بود و ترجمه خیلی مغلق و خیلی پیچیده دوره مظفرالدین شاهی داشت. اینو برای من فرستاده بود و چون که قصه‌های کوتاه بود مثل هزار یک شب، خیلی جذاب بود برای من خوندنش، ولی خیلی جا من نمیفهمیدم بعضی چیزا رو. قصه‌ها معمولا اینطوری تموم میشد، هر قصه که به وصال هم رسیدند و عمری به خوشی گذراندند تا هادم اللذات آمد و تومارشان را در هم پیچید. من یه نامه نوشتم برای پدرم که بابا هادم اللذات یعنی چی؟ و پدرم برای من نوشت که هادم اللذات مرگه، یعنی چیزی که لذت‌ها رو منهدم میکنه. شاید مثلا بعدها توی نقاشیام وقتی که خاطرات انهدام رو مثلا اسم گذاشتم، که جوری یاد اون هادم اللذات اون کتابی بودم که هنوزم دارمش. و بسیار از مسائلمو میپرسیدم از پدرم و فارسی رو، باشه که فارس زبون نبود ولی خیلی دوست داشت و خیلی زمینه ساز بود برای من. یا بجز شاهنامه که برای من میخوند، و من میونه حالا روشنفکران همسن خودم از معدود کسانی هستم که شاهنامه رو و قرآن رو از اول تا آخر خوندم. قرآن کمتر، چون که روشنفکران هم نسل من بسیارشون مذهبی هستن و بودن و قرآن رو طبیعتاً به علت این پشتوانه مذهبیشون باید خونده باشن و خوندن. ولی من اصلا از این پس زمینه نمی اومدم و هر دو رو به یمن پدرم دارم و خیلی برای من مهمه، برای اینکه خیلی زمینه ساز شد برای من بعدها. اصلا چون که همه کتاب‌های اصلی رو خونده بودم، مخصوصا قرآن و شاهنامه رو، بعدها میفهمیدم که اصلا درباره چی داره صحبت میشه، قصه چیه، بیگانه نبودم. وقتی که با ادبیات پدرم منو همراه کرد، فقط به ادبیات فارسی اکتفا نکرد، فقط به قرآن اکتفا نکرد، شعرهای پوشکین رو هم برای من میخوند به روسی و من میشوند و باز راه میرفت و شعر پوشکین رو میخوند. مثلا من یادمه منظومه بسیار زیبای پوشکین، یعنی یوگنی یونگین رو برای من میخوند، مثلا نمی فهمیدم، ولی آهنگ این شعر انقدر زیبا و تکان دهنده بود که من سحر میشدم، مبهوت میشدم. و هنوزم فکر میکنم زبان روسی که از خوش آهنگ ترین زبان هایی که من در عمرم شنیدم. اغلب فرانسه رو میگن ولی یا ایتالیایی رو میگن، ولی برای من روسی با این پس زمینه بسیار خوش آهنگ و زیباست. بنابراین من هر چی دارم از پدرم دارم و حیف که مجال نشد که بیشتر بیاموزم. وقتی که آمدیم تنها چیزی که در حقیقت آوردیم کتابخونه پدرم بود، 40 جلد کتاب بود و و اینا رو من تو کتابخونه خودم نگه داشتم، دائم گردگیری میکنم. بعد نگاه میکنم میبینم اینا به فرانسه هستن، به روسی هستن، به انگلیسی هستن و به آلمانی هستن و به ترکی که خب زبان مادریش بود و به فارسی که به سختی حرف میزد با لهجه غلیظ. همیشه هم افسوس میخورم، فکر میکنم که اگر عمر بیشتری میداشت و من آدم مفیدتری میشدم شاید. خب این بچگی بود، بچگی نه چندان خوشی بود نه چندان ناخوشی بود. بچگی بود که به هر حال با تنگنا هم همراه بود. حقوق کارمندی داشت پدرم و مادرم بانوی بسیار مقتصد و مراقبی بود، ولی خب یه خونه بود که طبیعتا نه یخچال داشت نه تلفن داشت. تازه روزی که قرار شد برق بکشن تو این ساختمون، جشن عمومی برگزار شد. نون تو دیگ بود، دیگه رو گفتن نداره، همه ما از همینجا داریم میاییم. هیچ نه اسباب فضیلتیه نه اسباب سرشکستگیه، همه ما از اینجا داریم میاییم. شما از همینجا دارید بیاید، منم از همینجا دارم میام. و اینکه گرسنه هم میشد و میرفتیم سر دیگ که نون بخوریم، مادر میگفت که بسه تازه نون خوردی، یعنی به همین سادگی بود. و یه وقتی بعد از انقلاب مخصوصا چپی ها این نوع زندگی رو کردن اسباب سرکوف زدن به دیگران. خب الفقر و فخری، ولی حالا دیگه اسباب تنبیه دیگران هم نباید باشه. هممون همینطوری زندگی میکردیم تا اینکه وقتی که آمدیم تهران، این دو سالی که در منزل خالم گذروندیم و شوهر خالم مرحوم عباس بیجارچی که جوان مرد و بزرگ مرد تمام کمالی بود، بخشنده بود و بزال بود و مراقب بود، خاطرم هست وقتی که پدرم فوت کرد خبر رو به من دادن که بس پسر 11 ساله بودم که من به مادرم بگم و من نمیستم چجوری باید بگم. وقتی که گفتم او گریه کرد، من در 11 سالگی خیلی در نقش بزرگ خانواده ظاهر شدم. بعد که 24 ساعت گذشت تازه رفتم همون درخت انجیر رو بغل کردم و کلی گریه کردم. یعنی از بچگی یاد گرفتم که من تعهداتی دارم در قبال دیگران. وقتی که آمدیم تهران رفتم دبیرستان، اول دبستان بعد دبیرستان. دبیرستان ما دبیرستان جمع قلهک بود، دیگه مستقل شده بودیم. همطور که اشاره کردم مادرم خونه خیلی کوچولی رو میگرفت، باید با اون مستمری پدرم هماهنگی میداشت، چون که زن بسیار رشیدی بود به عبارتی و هیچ کمکی رو از هیچ کسی در زندگیش تقبل نکرد. حتی وقتی که خونه خاله من بودیم و خونجا زندگی میکردیم، اونا منتی نمیذاشتن. شوهر خاله من خیلی خیلی مراقبت میکرد، هر سال عید نوروز هر لباسی که برای من میخرید برای پسرش هم میخرید از همون فروشگاه. ولی مادرم ته دلش میخواست یک جوری جبران بکنه، در نتیجه لباس همه خانواده خالم رو اتو میکرد و هر کاری که از دستش برمیومد میکرد. زن بسیار قوی بود، جسه ظریفی داشت ولی باطنش خیلی قوی بود. در نتیجه زندگی ما رو با سختی ولی با فخر اداره کرد. من تا 14 سالگیم هنوز نقاشی نفروخته بودم ولی نقاشی میکشیدم. مثلا در همون 12-13 سالگی یک کتابخونه داشتم در کنار کتابای پدرم که تو این کتابخونه نزدیک 200 جلد کتاب داشتم. بعد چون که جلدهای اینا قشنگ نبود به زعم من، برای همه اینها من لفاف نقاشی کردم، برای همه این 200 جلد. پس این تصویرگر گرافیک که بعدها شدم شاید از همین جاها میومد. نقاش بودم ولی نقاشی نمیفروختم. یک بار خاله منو برد در همون وقت که خونه خالم زندگی میکردیم پیش مرحوم عباس کاتوزیان که شاید من اونجا مثلا چیزی یاد بگیرم ازش، چون که استعداد من خب قابل انکار نبود و همینجور علاقه هم، حالا استعدادی امره، علاقه در مداومتش هم امر دیگه است. حتی یه جور توظف می آورد که بالاخره کاری برای بچه باید بکنیم. ما من دین خالم رو به گردنم دارم. یه بار ناموفق منو برد پیش مرحوم کاتوزیان، اونم نگاه کرد و کار منو دید و به خودم نگاه کرد و بعد گفتش که این بچه نقاش میشه. بعد خالم گفت چطور؟ گفت برای اینکه برق هنر توی چشماش. حالا من نمیدونم این چه همچین برقی اصلا وجود داره یا نداره، ولی به هر حال ظاهرا یه چیزکی بوده. بعد من خیلی خوشحال شدم، ولی بعد گفت که من به پسر و به مرد تعلیم نمیدم. راست هم میگفت، هیچ وقتم بهش مردی تعلیم ندادم. این شد که وقتی من کلاس نقاشی باز کردم، حتی پسرها و مردهایی که حداقل استعداد نقاشی داشتن رو حتما میپذیرفتم. به اینکه از اونجا یادم مونده بود که چقدر من دلم شکست. ولی بعد منو پیش یک نقاش ارمنی برد که تو خیابون فرصت بود، به اسم تیگران بازیل، که اون نقاش حرفه‌ای بود، نقاش رنگ و روغن بود، استادکار بود، هیچ کسی هم نمیشناختش، هنوزم نمیشناستش. و من یک سال و نیم در محضر اون نقاشی رنگ و روغن یاد گرفتم و خیلی آدم شوخ و جذابی بود. یه روزی اومد کار منو نگاه کرد. من یک سفارش گرفته بودم که چون که جا نداشتم توی آتلیه اون کار میکردم. یک نقاشی بود برای سردر یک سینما که رو تخت سلایی دورشو بریده بودن، من باید صورت گریگوری پک روش نقاشی میکردم. اسم فیلمش هم هنوز یادمه، ملاح هفت دریای همچین چیزی. بعد من اینو خب طراحی کردم روش، یه عکس کوچولو داشتم روش طراحی کردم، بعد رنگ گذاشتم. بعد بازیل اومد یه نگاهی کرد و یه نگاهی به من کرد، نگاهی به این عکس کوچولی که دستم بود و یه نگاهی به این طراحی بزرگ 20 برابر این. بعد گفت که آیدین تو دیگه به این کلاس نیا. گفتم که چرا قربون؟ گفت تو دیگه به چی یاد بگیری؟ برو برای خودت کار کن، تو دیگه نقاش. گفتم من نقاشم؟ گفت از نظر من تو دیگه نقاش. و این آخرین جایی بود که من تعلیم نقاشی گرفتم از کسی. خب بعد شروع کردم به نقاشی کشیدن با رنگ و روغن، چون که شاگرد بازیل بودم. چون که شوهر دختر خاله هم که یک تاجر بازار بود و حجره داشت توی بازار، آقای محمودی اومد به من گفت که تو اگه نقاشی بلدی این نقاشی رو برای من بکش، من سفارش میدم. بعد یه نقاشی خیلی زیبایی هست که هنوزم هر وقت من لندن میرم جز فرایض من اینه که برم نشنال گالری لندن و این نقاشی ولاسکز رو که به اسم ونوس راک بی معروفه اونجا نگاه بکنم، حتما هر بار که برم. این عکس اون بود. گفت اینو برای من بکش. بلدی؟ گفتم بله. بعد نشستم این نقاشی رو کشیدم با رنگ و روغن، خیلی هم خوب کشیدم. بعد انقدر خوشش اومد آقای محمودیه که 40 تومن به من داد. خیلی پول زیادی بود. من همیشه نفرت دارم از این که چون که سنم زیاد شده هی بگم اون موقع جای خوبی بود، اون موقع زندگی بهتر بود، اون موقع همه چیز ارزون بود. و همش مزخرفه واقعا. این فقط آدم اینا رو میگه برای اینکه اون دوره رو بالا ببره، که خودشم بالا ببره با اون دوره. من همیشه رجوع گذشته که فکر میکنم که توی آبانبار مسجد جمع قلهک آبی رو مینوشیدیم که بوی لجن میداد، بچه‌ها نصفشون کچل بودن، یعنی کچلی داشتن، تعداد زیادی تراخم داشتن و خیلی اوضاع دلپذیری نبود. کوچه باغای قشنگی داشتم رو، ولی اینا رو هم داشت. خب این نقاشی که من فروختم اولین نقاشی بود که فروختم، ولی بعد سفارش گرفتم و همین 40 تومن هم دادم به مادرم با اینکه که تو خونه خالم بودیم تو اون موقع. بعد دیگه شروع کردم نقاشی فروختم، سفارش میگرفتم، رنگ و روغن، همه چیز، منظره، نمیدونم آسیای بادی، نمیدونم رودخونه، غروب خونالود، فلان از این حرف. مدرسه میرفتم، دانش آموز خیلی برجسته‌ای نبودم. با اینکه همیشه فکر میکردم که هر چیزی به جز نقاشی بیهوده است، پرت، به جز نقاشی و ادبیات به کار من نمیاد. دانش من شیفته معلم نقاشیمون بودم، شیفته معلم ادبیاتمون بودم و در باقی موارد، این الباقی درس ها، من نمره های هولناکی میگرفتم. مثلا جبر 3، مثلا هندسه نیم، مثلا اینجوری بود. به چیز وحشتناک داریم بود. در چه من بمون دانش آموز مورد نفرت بسیاری از معلمین و مورد ستایش چند تا معلم بودم. یه جاهایی پادشاهی بودم برای خودم و جاهایی گدایی بودم. اون مدرسه خیلی عجیبی بود. مدرسه بود که همه جور آدمی توش بود. توی قلهک بود. اشرف‌زاده ها اونجا بودند. تازه تهرانی های پولدار قلهک رو به عنوان ییلاق کشف کرده بودند و زرگنده رو، از جمله همین شوهر خاله من. و یه مقدارم اهل محل بودند، از همون روستای قلهک می اومدند، روستای قلهکی که کتخداش و سفارت انگلیس معمولا معلوم میکرد. کت خدای زرگنده رو سفارت روس معلوم کرد و کت خدای قلهک رو پادشاه هم نمیتونست تغییر بده و هر جور اجاف و ستمی هم در نسل قبل از من کت خدای قلهک به سایر اهالی روا میداشت. یک مقدار ورزشکار تو مدرسه بودند و لات و لوت به معنای دقیقی کلمه، به معنای دلپذیر کلمه، و به یه عده آدمی بودن که معلوم نبود از کجا سر کلشون پیدا شده، روشنفکر و اهل هنر و اهل ادب بودند. در نتیجه در اون دهه 30 که من در مرسی جمع قلهک بودم، فیض و توفیق آشنایی با خیلی رو پیدا کردم، از پرویز فنی‌زاده بگیری تا علی گلستانه تا عباس کیارستمی، یکی دوتا هم نبودند. نسلی از هنرمندان بعدی مثل اکبر صادقی از همون مدرسه میمدند. ماها مسئولیت داشتیم، بلتی که در همون جای عجیب و غریبی که همه از صبح تا شب مشغول کتککاری بودند، یه ده با راننده میامدند به مدرسه و یه ده سعی میکردند که هرچی بیشتر مردود بشند. مثلا یه اکبر مالکی بود که این مثلا کلاس ششم متوسطه بود و 25 سالش بود که اصلا پیردیری بود برای خودش، معلم ها بهش سلام میکرد. در یک همچین محیط عجیب و غریبی ما از هر جانبی احترام داشتیم و مسئولیت داشتیم، نه ما رو کتک میزدن نه بی احترامی میکردن. خود من شاید نزدیک به 20 پورتری برای همین لاتولت های مدرسه کشیدم که یا پدرشون بود یا دختری بود که مخواستن ازدواج کنن باهاش، می آوردن می دادن و من می کشیدم بهشون می دادم. باید هم می کشیدم بهشون می دادم، چون که اگه نمی کشیدیم اون وقت می زدن، یعنی شق ثالثی نداشت، یا مراقبت می کردن یا می زدن. در چه یک نسلی اونجا به وجود اومد که بعداً گسترده شد، همین آقای دکتر ولایتی که وزیر بود، او هم همشاگردی ما بود تو مدرسه جمع قلهک. و من همیشه بعدها بعد از انقلاب خیلی دوستش داشتم و احترام خاصی بهش میذاشتم، توی قلبم میشستم ندیدمش، برای اینکه وقتی که وزیر شد معلم تاریخ ما یعنی آقای دکتر کابوسی رو که من بی نهایت بهش احترام میذاشتم و هرچه تاریخ دوستی دارم از او دارم، اون رو برکشید و برد در وزارت امور خارجه و شغل مطمئنی بهش داد، یعنی حق معلمی رو در بابش رعایت کرد و این همیشه برای من اسباب احترام بود. این گروه گروه محبوبی بودن که تئاتر اجرا میکردن، مثل پرویز کاردان اونجا بود، یکی دوتا نبودن، واقعا این نسلن. این نمایشگاه نقاشی میگذاشتند و همیشه اکبر صادقی اول میشد، من دوم میشد. معلمای ما خیلی خیلی تاثیر داشتن رو ما. آقای معین افشار که الان بالای 90 سال داره، شکر خدا عمرش طولانی باشه، نقاشی رو ستایش میکرد، خودش ویولون میزد. آقای همایون بود که خودش اهل ادب بود، نویسنده بود و بعد باستانشناس خیلی قابلی شد. یه بار جلال مقدم که بعدن فیلمساز شد اومد سر کلاس ما یه جلسه و ما هم خب بچه های لاتولوتی بودیم دیگه، واقعا دومی نداشتیم در این زمین، و تو اومد در پنجره ایستاد و حیات مدرسه رو نگاه کرد و بعد همچنین که پشتش به ما بود گفت که تو شما نقاش کیه؟ اینا من رو نشون داد. علت که اکبر صادقی نشون ندادن این بود که اکبر صادقی یه سال از ما بالاتر. اون بعد روشو بگردون من رو نگاه کرد و حالا چه منی، من خیلی بانمک بودم دیگه، با سری که ماشین شده بود و کوچلوار نچندان آباد و صورتی که خب از محل کتککاری های مقداری آثار و علائم داشت و یقه کت که همیشه پاره بود و مثل گوش فیل آویخته بود و که تو دعوا اولین جایی که میگرفتند و پاره میکردن یقه کت بود. درش من همیشه یه مقداری سوزن نخ همراهم بود که اینا رو بخیه می‌زدم. بعد این بغیش من نگاه کرد و گفت تو نقاشی؟ من گفتم بله. گفت که راجب نقاشی هم می‌دونی، فقط نقاشی می‌کنی؟ من گفتم که می‌دونم آقا، راجب نقاشی هم می‌دونم. گفت که فرق دگا و لوترک چیه؟ خب هر دو رو می‌شناختم، ولی خب از اون کارشون کپی کرده بودم، در این حدود می‌شناختم. که همین قد شناختم خیلی بود. گفتم خب آقا اون نمیدونم. گفت خیلی ساده است، لوترک خطی تر کار میکنه، دگا با حجم بیشتر کار میکنه. من یه مرتبه مثل این فیلم های کارتون که انگار یه لامپ تو سر آدم روشن میشه، تازه فهمیدم که نقاشی فقط کشیدن نیست، که معنای اون پشت داره و این معنا از من پنهان نگه داشته شد و این یکی از لحظه‌های خیلی مهم عمرم بود. مثل لحظه ای که توی خونم نشسته بودم، خونه خاله مینا نشسته بودم تو اتاقم و داشتم کار شوپن رو، یعنی صورت شوپن کار دلاکروا رو داشتم کپی میکردم. از پشت پنجره که مهمونی بود تو باغ، یک جوانی به توی پنجره نگاه کرد، به توی اتاق نگاه کرد و اومد تو، گفت تو نقاشی داری میکشی؟ گفتم بله. گفت این چیه که داری میکشی؟ گفتم که این کار دلاکروا است. گفت باریکلا باریکلا کپی داری میکنی؟ گفتم بله. گفت خب دیگه کپی نکن. گفتم پس چیکار کنم؟ گفت خب من برات مینویسم، چون که من فردا دارم میرم ژنو. فردا که رفت ژنو، به فاصله یه ماهش نامه برای من نوشت. اون نامه یکی از سرفصلهای زندگی من بود. به من توضیح داد که نقاشی میتونه چی باشه. اسمش داریوش شایگان بود. در نتیجه اصلا این که من نقاشی رو از حیث نظری هم دنبال بکنم و به تاریخ هنر علاقه پیدا بکنم و به همین مسائل، این دوتا تیکه خیلی کوچولوی مختصر موجدش بودن. 16 سالم که شد همچنان مرسی جمع قلحک میرفتم، ولی خب پول لازم داشتم. یکی از همشاگردیام اومد من گفت که یک آگهی هست که خونده که تعدادی گرافیست، طراح گرافیک استخدام میکنن. اون زمان هم عنوان گرافیک معنی نداشت، طراح تبلیغاتی. ما هممون که اون زمان کار گرافیک میکردیم به خودمون میگفتیم نقاش تبلیغاتی. گرافیک بعدم به یمن مرتضی ممیز و قباد شیوا و اینها جا افتاد. گفتم خب من برم اونجا. گفت خب برو. من رفتم و مؤسسه ای بود پشت فروشگاه فردوسی کوچه میرشکا. رفتم اونجا و پسر جوانی بودم دیگه، 16 سالم بود. بعد اینا یه نگاه همینطوری کردن و گفتم بعد چی اومدی؟ گفتم اومدم من کار کنم اینجا. گفتم تو نقاشی بلدی؟ گفتم بله. بعد مرحوم منشی اونجا بود که مرد بی نظیری بود، گفت یه کاغذ و یه عکس بیارین، این یه طرحی بزنه برای من. آوردن یه مجله بود که یه صفحه آگهی توش چاپ شده بود، مجله فرنگی بود، که یه زن و مردی توی قایق بادبانی داشتند عشق میکردند، خیلی خوش داشت بهشون میگذشت. بعد اینو داد به من و گفت از روی یه طرحی بکش برم. منم نشستم پشت میز طرحی کردم و یه نگاهی کرد، بعد اینو برد تو یه جایی بود که بعدا من فهمیدم این آتلیه است. بعد چند دقیقه با یه پسر جوان بود ولی من جوانتر بود، اومد تو، اون گفت این تو کشیدی؟ گفتم بله. بعد به آقای منشی گفتش که آه استخدامش کنی. بعد رفت دوباره اون تو. این جوان اسمش مسعود بهنام بود، بعدا نقاش خیلی خیلی بلند آوازه ای شد و تو امریکا زندگی کرد و بقیه عمرش هم اونجا موند و همونجا هم درگذشت تا جایی که من یادم. و من همون لحظه اونجا استخدام شدم. بعد گفتم که خب من چیکار کنم؟ گفتن که خب تو هر روز بیا اینجا کار کن، طراحی کن برای آگهی. گفتم خب من مدرسه میرم. گفتم خب بعد از ظهر بیا. من هر روز ساعت 2:30 که مدرسه تموم میشد، ساندویچی که مادرم درست کرده بود و توی اتوبوس میخوردم و میومدم به تهران و میرفتم تو این کوچه و تا 9 شب کار میکردم اونجا. اولین باری که سر ماه شد و حقوق منو دادن تعجب کردم که 300 تومن به من حقوق دادن. بعد من از حسابدار پرسیدم که این حقوق چند ماهمه؟ گفت نه این حقوق یه ماهته. من دیگه از خوشی دیگه پر در آوردم، اومدم خونه و حالا بدون اینکه بخوام خودم رو شیرین بکنم همه حقوقمو دادم به مادرم. گفتم این مال شماست، اونم طبیعتا بخش عمده ایشو به من برگردوند. از اینجا بود که من از 16 سالگی گرافیست شدم و گرافیست موندم تا 1370. گرافیک برای من آب باریکه شد که زندگیمو تعمیم میکرد. من فقط 2 سال شغل دولتی داشتم، بقیه وقتا نقاش بودم و گرافیک بودم، گرافیست بودم، یعنی گرافیک رو به عنوان کارم ادامه میدادم. اول طراح بودم، بعد شروع کردم کارهای مفصل تر کردن، بعد شریک شدیم، بعد یه مؤسسه درست کردیم، بعد باز یه مؤسسه دیگه درست کردیم و من به این ترتیب کار اصلیم کار گرافیک شد. خب نقاشی نمی‌خریدند اون زمان. بعد یه جایی مصاحبه می‌کردم گفتم که من میگم نقاشی نمی‌خریدند، چه خورده دارم شلوغ می‌کنم. نقاشی منو شاید نمی‌خریدند. ولی نمیشه که نقاشی نمی‌خریدند. ولی خب نقاشی می‌کشیدم همچنان برای خودم و این صحبت می‌مونه برای جلسه‌ای که قرار بود به کارم صحبت بکنم. و هرچه پولدارتر شدم مرفه‌تر زندگی کردم. برای کتابای درسی کار کردم، با پول نقاشی‌هایی که برای اونجا کشیده بودم اولین بار رفتم لندن. بعد پولدارتر و پولدارتر شدم از راه گرافیک، نه از راه نقاشی. از راه نقاشی در عرض 15 سال گذشته پول درآوردم. رفتم گشتم، دنیا رو دیدم، جایی که لازم بود رو دیدم. 18 سالگی رفتم دانشکده هنری زیبای دانشگاه تهران، قبول شدم در رشته نقاشی. انگار دنیا رو به من داده بودن. فکر کردم جواب همه سوالاتی که من داشتم و کسی به من پاسخ نمیداد اونجاست. بعد متوجه شدم نه، دانشکده هنری زیبای دانشگاه تهران بنای بر این نداره که به سوالهای من کنجکاو کوشایی که انگلیسی رو تمام کمال تقریبا در همون 17 سالگی یاد گرفته بودم برای اینکه بتونم کتابهایی که به فارسی نبود و به انگلیسی بخونم با جون کندن با دیکشنری، این سوالاش بیشتر از چیزیه که اون دانشکده میتونه بهش جواب بده. دوام آوردم، 5-6 سالی تو اون دانشکده دوام آوردم. ولی بعد یک نامه مفصلی نوشتم خطاب به مهندس هوشنگ سیحون رئیس دانشکده، که رئیس خوبی هم بود، که برنامه ریزی این دانشگاه، این دانشکده خیلی عقب افتاده است، هنوز برنامه ریزی بزار قرن 19 فرانسه است و چون که شما پاسخ منو نمیتونید بدید، موندن من در اینجا هم اسباب معطلی منه هم اسباب معطلی شماست. اون زمان من با تکبر خیلی زیاد فکر کردم از معلمام خیلی بهتر نقاشی بلدم و از معلمام خیلی بیشتر هنر میشناسم. خب واقعیت این نبود، این اون نیروی عظیمی بود که تو من ذخیره شده بود و مفری رو جستجو میکرد. معلمای ما آقای حیدریان بودن، استاد حیدریان، استاد واقعا لایق اونه، به من بعضی وقتا میگن استاد و شوخی دارم میکنن. آقای حمیدی بود، آقای جوادی پور بود، خانم بهجت صدر بود، بعدها آقای وزیر مقدم آمدند، اینها همه از خارج اومده بودند به جز مرحوم حیدریان و خیلی حرفا برای یاد دادن داشتند. در نقاشی کلاسیک، در نقاشی واقعگرا، من فقط به مرحوم حیدریان به کارش احترام میذاشتم و به کار کیخسرو خروش که نقاش خیلی خوبی بود و هست و الان دوتا از معروفترین تکچهرهای مرحوم آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای رو کشیده و هر دو در بهترین شکل نقاشی واقعگرا هست. اون هم همشاگردی ما بود و استاد تمام و کمالی هم بود، شاگرد حیدریان بود، محبوب او بود و مرحوم حیدریان تمام ارثه خودش رو به او منتقل کرد. نه که بگم خصتی داشت، نه، او میدان آماده بود برای این میراث، برای این ماترک. ولی بقیه رو من نقاش نمیدونستم اصلا، فکر کردم بقیه شوخی هست. در مورد هنر مدرن فکر کردم اینا همه مدرنیست های دهه 50 هست و من خودم رو مدرنیست دهه 70 میدونستم، نه کارمو بلکه عصرمو، عصر مدرنیست های دهه 70 میدونستم. پس خیلی از جایی که اینها رجوع میکردن بهش و سعی میکردن که به عنوان ارزش های معاصر به شاگردان منتقل بکنن، به نظر من ارزش های سپری شده بود. یعنی که در همون دهه 70 خب مثلا پاپ آرت در دنیا آمده بود و مثلا اندی وارهول بود که نقاش مهم بود، در صورتی که اصلا پاپ آرت شناخته نمیشد توی دانشکده. توی دانشکده تازه داشتند کوبیسم سبک پیکاسو رو تعلیم میدادند، یه مقداری خطا رو تو هم میکشیدند، آدمها و آدمکایی، و بعد این فضاهای باقی مونده رو رنگارنگ میکردند و اینها بود، نه که استادایی که در دانشکده هنری زیبای دانشگاه تهران در دهه 40 درس میدادند بیخبر بودند از اون چیزی که در جهان داره میگذره. ولی اونها محصول عصر خودشون بودند و خیلی خوب بودند. واقعا الان از یک چشمانداز زمانی که نگاه میکنم برای من خیلی عزیز هستند، خیلی وامدارشون هستم. وامدارشون هستم نه به خاطر چیزی که من یاد دادند که ندادند، وامدارشون هستم به خاطر اینکه بودند، بودنشون خیلی مهم بود. بعد از انقلاب فرهنگی که همه استادهای محترم رو پاکسازی کردند، بعضیشون رو محاکمه کردند، بعضیشون رو به صندلی بستند، دانشجوهای انقلابی به غیظ آمده، معلوم شد که اون خالی چجوری در طول زمان اثر میذاره. در لحظه اثر نمیذاره ولی در طول زمان خیلی تأثیر داشت. و اینا که بودند اونجا و خالی نبود خیلی مؤثر بود، خیلی مفید بود. من وامدار بودنشونم. ولی شاید اون چیزی که در دانشکده بود از بازار می اومد، اون مسابقات و هفته ها که یه نقاشی باید تحویل داده می شد و بعد قبول می شد یا مردود می شد، یعنی مانسیون می گرفت یا مردود می شد، و اینکه با بدن لخت کار میکردن، مدل های مرد داشتیم، بعد طبیعت بیجان کار میکردیم، بعد نقاشی تزیینی گاهی اوقات داشتیم، برنامه که دکور بهش میگفتن، یعنی همین از بازار میومد، تکون نخورده بود اون قالب. استادهایی که اومده بودند که آخرینش آقای وزیر مقدم بود، اینها سعی میکردن که بروز کنند، منتها توانونها هم محدود بود. و شاید مدرن ترین اینها خانم بهشت صدر بود و آقای وزیر مقدم بود که من هیچ وقت افتخار شاگردی آقای وزیر مقدم رو نداشتم، ولی اینها هم تا جایی میتونستند نو کنند برنامه رو و تا جایی هم خودشون نو بودند. نوترینشون قطعا همین دو نفری بودند که من اشاره کردم. الان هم که من نگاه میکنم از شایسته ترین و مهمترین نقاشای دوره هنر مدرن ایران هستند، چون که مدرن تمام شده دیگه، دوره مدرن هنر ایران تمام شده. ولی اون چیزی که من دنبالش میگشتم شاید در من این حاجت من روا نشد، ولی تأثیر رو نقاشای دیگه گذاشتن. واقعا مثلا غلام حسین نامی، محمد ابراهیم جعفری خیلی سهم گرفتند از آقای وزیر مقدم، خیلی نفوذ و تأثیر داشت در اینها، و همینطور در نقاشای بعدی که اونها هم شاگرد داشتند، اونها هم شاگرد داشتند. ولی جای من نبود واقعا به عبارتی، اینه که من کار عاقلانه کردم که از اونجا اومدم بیرون. مهمترین اتفاقی که برای من افتاد، بدون اینکه بدونم چی کار دارم میکنم و بدون حتی اینکه اشراف داشته باشم تا مثلا 20 سال گذشته، این بود که من نقاش مدرنیست نشدم. الان هر کسی بخواد تاریخ نقاشی معاصر ایران بنویسه یا خودتون بخواید من معرفی بکنید، نمیدونید منو کجا بذارید، در کدوم به قول خودشون کاتگوری منو بذارید. من نقاش مدرنیست نیستم، من نقاش سورئالیست نیستم، من نقاش واقعگرا نیستم. من چی هستم؟ همیشه به شوخی میگم من نقاش مستقلم، همونطور که همیشه روشنفکر مستقل بودم. روشنفکری که چپی نبوده باشه یا بعضی ها که مذهبی بودن، خب خیلی جای عجب داره که این پس چیه؟ پس تو چی کاره ای؟ تو چی هستی؟ از اون دانشکده اومدم بیرون باعث شد که من مدرنیست نشم و مستقل بشم. اگه میموندم اونجا، میموندم نه به معنای دوره، چون که خیلی مونده بودم اونجا، نه به معنای ماندن ماندگاری قلبی، یعنی متعلق می شدم به اون معلم ها، به قول انگلیس ها دیووتد می شدم، من یه نقاش مدرنیست می شدم. نمیدونم چی می شد، ولی به هر حال منی که در محضر شما نشستم نمی بودم، قابل حدسم نیست چی می بودم. دانش نقاشی برای من در خارج از دانشکده معنی پیدا کرد، ولی دانشکده تأثیر گذاشت رو من. کتابخونه‌اش خیلی کتابخونه خوبی بود، باوش که هر کتابی که باز می‌کردیم چند ورقشو بچه‌ها پاره کرده بودن برده بودن. تاریخ هنر برای من مهم بود، برای اینکه معلم‌هایی که اونجا تاریخ هنر درس می‌دادند خیلی خشک و خیلی مدرسی درس می‌دادند و منو بیزار کردند، ناچار شدم من خودم دوباره تاریخ هنر رو بخونم. به رغم اونها کشف کردم که تاریخ هنر اون چیزی نیست که اینها دارن میگن. این باز یه چیز منفی بود که در من تاثیر مثبت گذاشت. دیدن بچه‌ها در من تاثیر گذاشت، دوستی‌ها آشنایی‌ها، مباحثه‌هایی که با هم می‌کردیم، آمده شدهای ذهنی، دست به یقه شدن‌ها سر مسائل هنری، با بعضی‌ها دوستی‌هایی که پیدا شد، مثل علی گلستانی که هنوز هم پای داره، یا ممیز یا خیلی‌های دیگه. اینها چیزهای فرعی بود، چیز غیر متعمدی بود که از اون دانشگاه من گرفتم. و اگر اینطوری نگاه بکنیم، من مدیون چیزهایی هستم که دانشگاه نمیخواست به من بده. این صحبت من در حقیقت نقد دانشکده هنر زیبای دانشگاه تهران نیست، این حتی صحبت نقد سیستم آموزشی هم نیست، این صحبت اون چیزهایی که آدم میتونه بگیره از جاهایی علارغم این که اونجا عمدی داشته باشه که اونها رو با آدم بده. و میدهده که من به این فردیت آدم خیلی احترام میذارم. سیستم که میشته من میخورده کهیر میزنم، شایدم درست نیست، یعنی شایدم اصلا درست نیست، ولی من برای این فردیت همیشه توی زندگیم بها قائل بودم. هنوز هم خیلی از شاگردای من میپرسن از من که ما بریم دانشگاه یا نریم. من میگم که من الگوی خوبی برای شما نیستم، برای اینکه دانشگاه رو در سال آخر ترک کردم، ولی شما اگر برید ضرر نمی کنید، برای اینکه شاید بختیارتون باشه یه استادی رو پیدا بکنید که تبدیل به مراد شما بشه برای مدتی و ازش بکسلید به وقتش و فضای اونجا به درد شما خواهد خورد، هم شاگردیاتون به درد شما خواهد خورد، کتابخانه ها که اغلب هم معتقدن که کتابخانه وجود نداره. در تمام مدت دانشجوی من خیلی کم دانشگاه رفتم، می آمدم و سر خود و سر کله نشون میدادم، خودی نشون میدادم و بعد میرفتم دنبال کار، بنگ بعد پول در می آوردم. دانشجوی خیلی پرخاشگری بودم، حتی فکر کنم غیر قابل تحمل بودم. به نقاشی خودم خیلی مینازیدم، به سخنوری خودم مینازیدم، سخنوری که میتونست در جای حتی به ناحق مجاب کننده باشه. هنوزم دارم این استعداد، هنوزم دارم همین کارو میکنم. و خیلی پرخاشجو و خیلی خشن بودم، خیلی توهین میکردم به هر کسی که فکر کردم اینجا بی خودی اومده. وجودم برای همه تقریبا غیر قابل تحمل بود، ولی به یمن معلوماتم و کارم ایمن میموندم. یک دوست همشاگردی داشتیم به اسم علی اصغر محتاج، خیلی هم نقاش خوبی شد، بعد گرافیست خیلی خوبی شد، بعد هم در همون مجله تماشا و بعد سروش و اینا کار میکرد تا بازنشسته شد. اون یک کتاب راجع به اون سالهای دانشکده نوشته، کتاب زیباییه و هیچ وقت هم چاپ نشده. خب برای اینکه چاپ نمیشه، برای اینکه اگر تکه کلام ها و اصطلاح های منو قرار باشه کسی چاپ بکنه، اون کتاب چاپ نمیشه. ولی خیلی جالب بود وقتی این کتاب رو داد من بخونم که به صورت تایپ بود، من انگار که دنیا رو به من داده بودن، تمام سالهای فراموش شدم دوباره زنده شد، اصلا خودم رو باز یافتم در حقیقت. بنابراین کسی بخواد راجع به اون سالهای اون دانشکده بیشتر بدونه، اون کتابو باید امانت بگیره ازش و بخونه. وقتی من رفتم یه نفس راحتی کشیدند واقعا، هم معلم ها هم همشاگردی های من. بعد اومدم شروع کردم به کار کردن برای خودم. من سال 1338 وارد دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شدم و 1344 از اونجا اومدم بیرون. ولی سالهای آخرش رو تقریبا نمی رفتم دانشکده، به خاطر اینکه خب کارهای مختلفی رو داشتم انجام میدادم. یکی از این کارهایی که خیلی تأثیر و نفوذ داشت در زندگی آینده من، همکاری با مجله اندیشه هنر بود. مجله اندیشه هنر یک مجله بود که پیش از من و پیش از ما در می اومد، یه بخش فرهنگی داشت و یه بخش سیاسی و اقتصادی. بخش سیاسی و اقتصادیش رو خود صاحب امتیاز مجله مسئولیتش رو به عهده داشت، مرحوم دکتر ناصر وثوقی. مرد غریبی بود، برای اینکه برای هر جور پیشنهاد شگفت‌انگیزی آماده بود، خطر می‌کرد. بعد یه آگهی داده بود که کسایی اگه مایل باشن که بخش ادبی و هنری مجله رو تقبل بکنند یه سری به ما بزنن. شمیم بهار دوست من بود و به من گفت من برم اونجا. گفتم خب آره برو. رفت اونجا و قرار و مداری گذاشت و گفت من تقبل کردم که این قسمت رو اداره کنم. خب انگلیسی دان طراز اولی بود، یک نابغه دهر بود، هنوز هم هست و قهر کرده، به چندین دهه میرسه قهرش و هر جا که من اسمشو میارم بعدش یه ماهی با من قهر میکنه، برای که من معزون نیستم به این کار. گفت قسمتی که مربوط به هنرهای تجسمی غیر ازالکه یا ترجمه یا ترجمه شعر و نقد ادبیه تو بهته بگی، تو هم همکاری کن. من هم همکاری کردم و این مجله به مدت 2 سال منتشر شد و مجله بنام و ماندگاری شد، یعنی هنوز هم قابل ارجاعه. 2 شماره مخصوص در آوردیم، یکی درباره آل احمد بود، یکی درباره احمد شاملو بود و من در 22 سالگی مصاحبه مفصلی کردم با آل احمد که هنوز هم هست و در بسیاری از کتابایی که در باب آل احمد هست این مصاحبه نقل میشه. بعد در همون مجله نزدیکی به 20 ایراد تاریخی غرب‌زدگی آل احمد رو برشمردم. در حقیقت وارد عرصه ادبی روشنفکری دوران خودم شدم. اینم بخش تعیین کننده بود در زندگی من، برای که تا اون موقع نقاش بودم ولی از اندیشه هنر به بعد به عنوان نویسنده هم شناخته شدم. یکی از علل این که وقتی که من از دانشکده هنر زیبا اومدم بیرون همشاگردیام جشن گرفتند این بود که من جوان بسیار زیبایی بودم و طوری خوش‌قیافه بودم که نوعی حاله احترام و علاقه دور سرم منعکس می‌کرد. در نتیجه از اون دانشکده که اومدم بیرون یه دردسر کم شد برای دانشجوهای دیگه. بخش ادبی کار من البته سابقه داشت، من نوشته بودم، اصلا دیوان شعر داشتم، در همون 14 سالگی شعر گفته بودم. این دیوان الان دست عباس کیارستمیه و نکته جالب اینه که همه شعراش عباس کیارستمی از حفظه، با وجود که خب شعرهای نوجوانیه چیز مهمی نیست. لطفشه به من، لطفشه به من و به خاطرش. فارسی خوب می‌نوشتم. در 18 سالگی کتابخونه مفصلی داشتم که نزدیک 500 جلد کتاب داشت. به تاریخ خیلی علاقه داشتم. اولین کنفرانسم درباره هنر هخامنشی رو در کلاس 8 متوسطه تو مدرسه برگزار کردم. اینا هیچ کدومشون علائم نبوغ نیست، بلکه علائم آدمیه که توی حیات کوچولویی توی کوچه آفخرای رشت منزل آقای زربینیان رشد کرد، همبازی داشت، پدری داشت که ازش خیلی آموخت، مادری داشت که بسیار شریف بود و کارآمد و از یه لحظه بنا شد که بار زندگیشو خودش تقبل بکنه و به دوش بکش، فکر حامی نباش. این کل چشم اندازه. به هر دری زد از هر جایی چیزی گرفت. من اینقدر خوندن دوست داشتم و پول نداشتم برای اینکه کتاب و مجله بخرم که دختر خالم تعریف میکنه، میگه منو میفرستادن برای اینکه گوشت بخرم از قصابی سر زرگنده در جاده قدیم شمرون و من گوشت رو که میخریدم که بیارم خونه اینو تو روزنامه میپیچیدن و دختر خالم و خالم یه دفعه منو دیده بودن که توی کوچه دارم زیگزاگ راه میرم و دارم نوشته های این روزنامه رو میخونم که گوشت توش پیچیده. چیزی نبود که من نخونم، چیزی نبود هیچ وقت که من نخونم. فقط علائم یه همچین آدمیه و من هم نمونه خاصی نیستم، هم نسلان من همین طوری بودن، مهمدعلی سپانلو این طوری بود، شمیم بهار این طوری بود. در مورد من تفاوتی که منو متفاوت میکنه به رغم تمایلم به چشم میخورد این بود که من سر صدایی سر به هر کنجی فرو کن داشتم، به یکی دو جا قانه نبودم. سپانلو ادیب بود، نویسنده بود، مترجم بود، اهل قلم بود، شاعر بود، بعدن هم مثلا فیلم بازی کرد، ولی همین دو قلم. یا شمیم بهار فقط ادیب بود و هست، احمدرضا احمدی فقط شاعر بود و هست، اخیرا داره رمان می نویسه، تو چند تا فیلم هم تو زندگیش بازی کرد. من اینطوری نبودم، من روح ناآرامی داشتم که به هر کنجی سر می زدم. در نتیجه اشاره کردم به رغم تمایلم وقت تلف کردم و تبدیل به یک آدم جامع الاطراف شدم. این لغت رو نه به قصد تحسین دارم به کار میبرم، به قصد نشانه دارم به کار میبرم، نشانی. در نتیجه من خب گرافیست بودم، از روی گرافیک زندگی میکردم، بعد گرافیست چیره دستی شدم مخصوصا در کار تصویرگری، یعنی ایلوستریشن، قطعا در دوره خودم یکی از پنج گرافیست معتبر ایران بودم. خب شاعر بودم، نویسنده بودم، متن می نوشتم، نقد هنری می نوشتم، تألیفاتی در تاریخ هنری ایران داشتم قبل از اینکه اصلا وارد دانشکده بشم. مهمترینش مقاله بود که درباره اهمیت رنگ در نقاشی ایرانی و تنها تفاوت عمده نقاشی ایرانی با نقاشی همعصرش در طول اون 400 سال اوج شکوفاییش اشاره کردم که رنگ بود. و این کشف جالبی بود تو اون سن، هنوزم کشف جالبی. به باستانشناسی علاقه داشتم، مرمتگر شدم، از 18 سالگی مجموعه خطوط قدیمی رو جمع کردم. در نتیجه در خوشنویسی و مسائل مربوط به خوشنویسی کارشناس شدم، بعد کارشناس هنرهای اسلامی شدم. میدونید اینا هر کدومش کافی بود. نقاش بودم و هنوزم هستم نقاش. نقد نوشتم، شاید اولین نقدهای مهم نقاشی رو همراه با مثلا مرحوم سیمین دانشور و یکی دو منقد دیگه من نوشتم. قبل از من نقد نقاشی امر مرسومی نبود. در همون مجله اندیشه هنر نقد نقاشی نوشتم. دانش آدمی شدم پر از گوشه و کنارهای مختلف. اما چون که واقعا تنها صفتی که میتونم درباره خودم به کار ببرم، آدم متعهدی بودم نسبت به درست کار بودنم، اینکه درست کار بکنم، اینه که در هر کدوم از اینها چیزی رو سهل نگرفتم. یعنی الان هم اگر کسی بخواد راجع به آغاز نقد نقاشی در ایران چیزی بنویسه، حتما باید اشاره به اون مجموعه 50 نقدی که در طول اون دو سال نوشتم بکنه. بسیاری از اونها پرخاشگرن، تندن، الان دیگه اونطوری نمی نویسم، ولی بودم. یا به عنوان نقاش مطرح خب حتما بودم. حتی اگر یک کسی آزرده باشه به هر دلیلی از من یا توفیق من یا از حضور من و بخواد اینو انکار کنه، و اشکالی نیست، انکارم بخشه، ولی به هر حال عمدتاً این ذکر میشه من هستم. و همینطور درباره نصرم، آل احمد از نصر من خیلی خوشش میاد، باید که نصر من تحت تاثیر نصر آل احمد بود مدتها. و یه وقتی آقای آذرنگ که اشاره کرد یه جایی که من صاحب نصر خودم هستم، یعنی قلم من مشخصه، لازم نیست امضا بکنم. در همه اینها من حضور داشتم، در نتیجه در فرهنگ معاصر ایران حضور داشتم. در دوره قبل از انقلاب این حضور تایید شد به وسیله حکومت، این حضور کشف شد، این حضور تایید شد، به من مسئولیت دادن که چند موزه مهم رو افتتاح کنم، کردم، هنوزم برقرارم. موزه خرم‌آباد، موزه کرمان، موزه رضا عباسی، موزه آبگینا و سفالینا، و بسیار محبوب حکومتی بودم که بعدها کشف کردم که این به محبوبیت من بر نمیگشت، یعنی به عواملی که منو محبوب میکرد بر نمیگشت، به سواد من یا به مدیریت من یا به کارآمدی من بر نمیگشت. به این بر میگشت که حکومت فکر میکرد من آدم باسواد مسلط موجهی هستم و من و امثال منو به صورت مهرهای جلوش میچید و پشت این مهرها مخفی میشد و آدمهای نالایقی مثل مرحوم پهلبود اون پشت هر جوری که میخواستن ثروت تقسیم میکردن، هر جوری که میخواستن آدمها رو منصوب و خلع میکردن. من جوان بودم، عقلم نمیرسید. تا رسیدی به بعد از انقلاب که دیگه اصلا احتیاجی نبود که مهرهی برای توجیه چیزی چیده بشه. این مهرها رو همه رو فرو ریختند، اصلا نخواستند. اونایی که قبلا بودند که فرو ریختند. بعد هم گفته هایی از قبیل این که دنبال ما فرستادند که از هم نسلای من به تواتر شنیده می شد، برای من مضحک بود. بعد از انقلاب دنبال کسی نفرستادند، احتیاج به مهرهی نداشتند که دنبال کسی بفرستند. خودشون فکر می کردند هر چی که هست رو دارند، بنابراین مهرها سر جاشونه، اصلا احتیاجی به چیدن مهره ای نیست. این شد که خط کشیده شد. ولی در همون دوره این محبوبیت یک محبوبیتی بود که بر اساس مجموعه دانش من مورد نیاز بود، نیازش هم عمیق نبود. نیازش این بود که من باعث احداث موزه رضا عباسی بشم، باعث احداث فلان موزه بشم، بعد دیگه هر کی دلشون میخواد اونجا عمل بکنه. پس ما در حقیقت یک فرانت بودیم، یک فساد بودیم. حالا گول خورده بودم من و عقل آدم هم یه اندازه ای داره. بعد از انقلاب اینطوری نشد. بعد از انقلاب من هر کی که بودم مورد انکار شد. من به هر چیزی که متصل بودم، نه من، اصلا خود اون چیز مورد انکار شد. به تبعش منم مورد انکار می شد. پس این حکومت عظیم بعد از انقلاب به این قصد بر نخواسته بود که با یه تلنگر منو که مهره ناچیزی بودم به زمین بندازه یا پرت کنه. نه، اصلا چیزی که من بهش وابسته بودم، اون فرهنگی که من بهش وابسته بودم مورد نیاز نبود. بنابراین اگر جفایی بر من شد، جفای شخصی نبود. اینو به واقع میگم. اگه برای من این به صورت یک مسئله ای در بیاد که من دیگه رئیس هیچ موزه ای نشدم، خب معلومه که نمیشدم. من دیگه در دانشگاه ها دراز مدت تدریس نکردم، خب معلومه که نباید میکردم. هنوز هم من جاهای سخنرانی بکنم، قبلا باید برم مجوز بگیرم بابتش. در صورتی که من بدون اینکه قصد خودشیرینی داشته باشم، به علت همسو بودن معنای باطنی من با بخشی از معنای حکومت بعد از انقلاب، این همسویی شکل گرفت. به قول دوستی من داشتم، علی دشتی، علی اکبر دشتی خویدکی، نه اون علی دشتی نویسنده، میگفت بعضی وقتا یه زلفای به هم گره میخوره. زلف من و این حکومتم یه جایی به هم گره خورد. اون هنر اسلامی بود، اون تشخیص اصالت قرآن خطی بود، اون تشخیص اصالت خوشنویسی بود و اون حکمتی که هنر اسلامی بهش تکیه داره. شما وقتی راجع به هنر اسلامی بخواید کارشناسی بکنید و درکش کنید، از معنای اسلام که نمیتونید جدا بشید. این به اون متصله، متکیه. خب بنابراین یه جایی زلف اون به هم گره خورد، ولی اون معنایی که من بهش متصل بودم اصلا معنای مورد انکار بود. جمهوری اسلامی جفای خاصی در حق من نکرد، به جز یکی دو مورد که اون هم خب بود، حلوا خیر نمی کردن در هر دوره ای، به جز یکی دو مورد گذرا که من تطهیر شدم بعدش، جفایی در حق من نکرد، بر نکشیدند خیلی، ولی بی احترامی هم نکرد. اما امر دشواری که برای من پیش آمد این بود که من متوجه شدم بنیانهایی که من بهش متصل بودم، مثل حکمت اسلامی، مثل هنر اسلامی، مثل قرآنهای خطی، همونقدر برای من مهمن و ماندند که هنوزم ماندند که نقاشی دوره رنسانس غرب، که نقاشی مدرن قرن بیستم، که نقاشی که توی دنیای الان، یعنی هنرهای تجسمی که توی دنیای الان در جریانه، برای من بسیار بسیار محترم. حالا گروهی اومدن استادها رو انداختن دور، برکنار کردن، گفتن اینا مروج فرهنگ غرب رو احساسات. بسیار از منقدین جوان رو مؤاخذه کردن که شما دارید سینمای هالیوود رو ترغیب میکنید. خب و سینمای جهان، حتی فیلمی که یه انقلابی الان میسازه، فیلمی که فیلمسازه انقلابی درخشان ما ساختند، آیا جز بر اون مبنا شکل گرفته؟ ولی این احساسات بود. برای من الان و در طول این سالیان این مسئله مسجل بود که من به بنیانهایی وابسته هستم که این بنیانها ظاهر خیلی متغیر و متفاوتی دارن. من خط محکمی نمیتونم میان این دوتا بکشم، ولی من به اینا وابستم. من در زمان جوانی مشروب نمیخوردم، سیگارم نمیکشیدم، مواد مخدر مصرف نمیکردم، قمارم نمیکردم، بلکه بنیانهایی بود، نه بخاطر خودشیرینی به حکومت بعد از انقلاب، نه، بنیانهای من این ریختی بود، به اینا وابسته بودم. سپانلو تعریف میکرد که هر وقت توی کافه منتظر من بودن که من برم که با هم صحبت کنیم، تا من وارد میشدم فریاد میکرد سپانلو به پیشخدمت، میگفت که شیر بچه رو بیارین، چون که من شیر میخوردم توی کافه و رستوران. این آدم این ریختی بود و هنوزم هست. بنابراین اگر به بنیانهای مختلفی من وابسته هستم، روی غیظ یا روی خودشیرینی یا روی خطی که یه حکومت تعیین بکنه، من بنیادهامو انکار نمیکنم. نه تنها که انکار نمیکنم، بلکه این بنیادها رو ترویج میکنم. بعد از انقلاب من دانشگاه الزهرا درس میدادم. انقلاب فرهنگی که شد، بچه های انقلابی گفتن که استادا برن خونه هاشون، ما رفتیم خونه. من فکر کردم خب من دارم نقاشی طراحی درس میدم و تاریخ هنر. خب حالا اینجا رو تعطیل کردن، خب من تو یه جای دیگه ای کلاس باز میکنم. کلاس نقاشی رو باز کردم 1360، تا امروز هم هست اون کلاس. چرا این کلاس رو باید تأسیس میکردم؟ باید یک جایی، یک جای مختصری موجود میبود که هنر جهانی رو در خودش رشد میداد و حفظ میکرد، نه به قصد خیانت به افکار انقلابی، نه، اون چیزی بود که باید میبود. بعدن اومدن در دانشگاهشون سعی کردن که اون بنیادها رو ترویج کنن، کامل که نشد. بنیادهایی که من در کلاس نقاشی کدام درس میدادم هنوز دارن در دانشگاه تهران و ایران درس میدن. بنابراین من چیزی رو نگه داشتم که باید این نهال حفظ میشد و نگهش داشتم. حالا ثمرش رسیده، شکر خدا من چیزی ندارم، لجاجتی ندارم. این که اینطوری حرکت کرد، در همه امور اینطوری شد تقریبا. این که من سعی کردم به اعتبار خودم، به اون چیزی که بهش وابسته بودم، متحد بمونم. بعد از انقلاب هم غیظی نداشتم، پس انکار نکردم هنر اسلامی رو. دوستان من که غیظ کرده بودند از این خطی که کشیده شده بود و اونها افتاده بودند اون طرف خط و این طرف خط، همه مال و منال و شهرت و افتخار و عزت تقسیم داشت می شد در حوزه اندیشه هنر اسلامی، که جای بدی هم نبود. به تعدادی از عزیزترین دوستای من هنوز کسایی هستند که از اونجا اومدن، از کاظم چلیپا بگیرید تا خسرو جردی تا حبیب صادقی. من خط رو قبول نکردم هیچ وقت، ولی خب این خط بود. کسایی که اون طرف خط افتاده بودن خوشنویسی رو انکار کردن، همونطور که به جای خداحافظ میگن بدرود. غیظه، غیظ به انکار میرسه. نه، من اینا رو انکار نکردم. من هنوز یکی از معدود کارشناس‌های قرآن‌های خطی ایرانم. اگر یک روزی بخواند یکی از خدمات منو بر بشمارند، اون طایفه خوشنویس و کتاب دوست و کتاب‌آرایی که در ایران هستن، که براشون مهم نیست من نقد سینمایی نوشتم، منو فقط به اسم آقا آیدین میشناسن که کارشناس خطای قدیمی هم، اونا منو فقط به اون صورت قبول خواهند کرد و جایگاه منو به من خواهند داد. بنابراین این اتفاق افتاد. با این سمتم من هیچ قهری نکردم، هیچ غیظی نکردم. همچنان هنوز اگر از هر دستگاهی یه قرآن خطی رو بیارم بگن این اصیله یا نیست، من پای کاغذم، سر کاغذم مینویسم و میدم بهشون. حق کارشناسی منو بدن، خیلی ممنون میشم، ولی این حکومت معمولا سله نمیده، در نتیجه حق کارشناسی هم نمیده. ولی من بازم قهر نکردم، چون من برای سله این کار نمی کنم.